اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوری ات آزمون تلخ زنده به دوری.
گفته بودی شهر خالی، کوچه خالی، باغ خالی، شام خالی، روز خالی، سینه پرسوز خالی. در خراسان بزرگم جای ایمان غرق خالی، دفتر شعر حکیمم از سرود عشق خالی، اصفهان نیم جهانم، زنده رود جاودانم، ساحت نقش جهانم سرد و خالی، سرد و خالی. دفتر پرشور دلها باغ گلها مانده خالی، بر مزار شیخ سعدی حافظ والا مقامم جای تصویر نویدم مانده خالی. سایبانم در صلات ظهر بوشهر مثل خرمشهر خونین از حضور دوست خالی. میروم تا خرم آباد رو سوی کرمان شاهان، قصر شیرین از هوای خسرو خالی. سر به کردستان زدم من مهد شیران و دلیران، کول برها خفته در خون پاوه از آواز خالی. در شب تبریزیانم، در میان دوستانم، جلوه ستارخانم در مه اندوه خالی. می روم تا تالش خونین ببینم جای رومینای عاشق روی بستر مانده خالی. داس بر آن گردنش را پاره کرده شهر از فریاد خشم و نعره خالی. علیرضا نوری‌زاده، پنج شنبه 17 ماه سپتامبر، 27 ماه شهریور خودمون، به شما سلام میکنم. عجب روزایی داریم، یعنی آدم مثل اینکه نمیتونه برگرده به حالت عادی، مثل اینکه زمانه میگفتن قبل از 11 سپتامبر، بعد از 11 سپتامبر، ولی آدم مثل اینکه داره زمانه اینجوری میشه که زمانه قبل از داستان نوید، زمانه بعد از داستان نوید. یک حکایت غریبی بود نوید در ولوله‌ای که در وطن ما به پا کرد. میدونم دکتر محسن سازگار دوست عزیزم خیلی تلاش کرد، نام جمع کرد، به این و اون داد، رفت آدم ها رو دید علی‌رغم کرونا. سلام دکتر سازگار عزیزم، باید به همه اون تسلیت بگیم دیگه به ملت.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. بله، کشتن این جوان برومند، این پهلوان وطن، انصافا قلب همه رو شکست و روزگار تلخی شد، روزگار غریبی شد با قول شاملو. شعری هم که شما خوندید بسیار بسیار تکان دهنده بود و من به سهم خودم آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت خانواده افکاری و همه مردم ایران، همه ورزشکاران و همه مردم دنیا و آزادی خواها تسلیت عرض میکنم، برای اینکه این جوان به نور زندگی در چشمانش بود و اینطور گریخ قلب یک دنیا را آتیش زد. من واقعا روز شنبه که این خبر منتشر شد سعی کردم نشریات رسانه های امریکایی رو دنبال کنم، بی اغراق، واقعا بدون اغراق خبرگزاری یا رادیو تلویزیونی نبود که خبر اعدام نوید افکاری اگر خبر اولش نبود جزو سه تا خبر اولش قرار داشت. مملکت
اینجا هم تو بود دکتر، اینجا هم انگلیس هم شد.
بله واقعا میدونید یک چیزایی هست، هزاران نفر رو جمهوری اسلامی کشته و ولی گاهی مثل کشته شدن ندا در جنبش صف، ولی یک نفر سمبول میشه، گاهی یک جوان. این طور هم همه دنیا جمع شدن که آقا نکشید این رو، این یه جوان رو نکشید، آقای دیکتاتور خوناشام، آقای خامنه ای، از خون این یک جوان بگذر. ولی خب ظاهرا این
خب من سوالم همینجا آقای دو تا سوال دارم.
خون جوان مغز جوانا تغذیه می
کنه. بله شما اینا رو میشناسین، خیلی هاشون رو باهاش از نزدیک آشنا بودید، به هر حال اینا رو باشون آشنا. دو تیره رو میخوام ازتون بپرسم. یکی این که شما فکر میکنید سید علی خامنه ای چگونه میاندیشه در این لحظات، پیرمرد پاش لب گور، حالا تازه میخواد برای بچهش هم زمینه سازی کنه. من گفتم اون روز که حافظ اسد وقتی در هما کشتار کرد بشار بچه بود، اینو فرستاد با جنرال تلاس به هما، یک هفته تور دادین اونجا، خواست بهش آموزش بده که برای به قدرت رسیدن باید آدم بکشه، باید 40,000 تا رو بکشه. البته این اومد 500,000 رو کشت، یعنی 10 برابر اون که باباش کشت. حالا منظورم اینه آیا خامنه ای داره به بچهش درس یاد میده؟ چی کار داره میکنه؟ یعنی مردی نفرت رو در دل یک ملت و جهان نسبت به خودش بالا ببره، بپرورونه و اینجور بیرحمانه این پسر نازنین رو بکشه و اون مادر نازنین رو داغدار کنه، دو تا بچه دیگه هم 70 سال زندان. چی فکر میکنی؟ یعنی از دید خدا، روانشناسی، از دید شما چی فکر میکنی راجع به خامنه‌ای؟
من اولا میخواستم بگم یه دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه راجع به آقای خمینی میگفت، میگفتش که من از این کارهای آقای خمینی باورم به این نیست که او یقین داره که خدایی نیست و آخرتی نیست. برای اینکه اگه 1% هم احتمال میداد که خدا و آخرت و روز جزایی هست این کارا رو نمیکرد. من حالا همین جمله رو میخوام قرض کنم از این دوستم راجع به آقای خامنه ای بگم. به نظرم آقای خامنه ای در دلش یقین داره که نه خدایی هست، نه آخرتی هست، نه حساب پس دادنی هست، و اگر این کارا رو نمیکرد، اگرچه حالا میگن شیطان به آدم جلوه میده، ولی اگر 1% هم احتمال میداد که جواب این کارهاشو باید در یک دادگاه عدل الهی بده، پیشگاه تاریخ و ملت ایران که هیچ، و نمیکرد این کارو. این نکته اولم، یعنی باورم واقعا به این رسیده. نکته دومم این که ببینید آقای خامنه ای یک پیرمرد الان افسرده دلتنگیه که تصورش این است که یک راهی رو آمده، یک مسیری رو، یک عرشبت که ساختاری رو برای خودش درست کرده که برای حفظش به هر دلیلی این کارهایی که میکنه رو توجیه میکنه. این رو هم عرض کنم که من شک ندارم، خبر به دست نیاوردم، ولی از روی قرائن پیشینه واقعا شک ندارم که اون طور با عجله هلیکوپتر مرگ از تهران بفرستن و صبح اول وقت این جوان رو اعدام بکنن به دستور شخص آقای خامنه ای و پسرش بوده. یعنی این اصلا در اندازه هایی نبوده که فکر کنیم مثلا دادگستری فارس یا یه دادستان یا قاضی اونجا تصمیم گرفته باشه. تصمیماتی از این کوچکتر رو بیت رهبری و شخص آقای خامنه‌ای دخالت ایشون شخصا
سخن. یه جمله میگم در تایید فرمایش شما، دو تن از قضات دیوان عالی کشور اینا حاضر نشودن این حکم رو تایید کنن، که آقای رئیسی میره پیش خامنه‌ای و میگه اینا تایید نمیکنن. یکشون یه قاضی شریف دیگه به نظرم باید بازنشستش بکنه، و یکی دیگه شون هم از قضات بعد از انقلاب، و اونجاست که خامنه خودش مستقیما حکم میده. یعنی من حرف شما رو کاملا تایید میکنم که سید علی خودش حکم داد.
نه ایشون تا بازجویی زندانیهای سیاسی دست کم قدری اسم رسمدار رو خودش میخونه و در جزئی ترین کارها دخالت کرده در این 32 سالی که رهبر بوده. فقط دیکتاتور بزدلی است که اون پشت میشینه و مسئولیت هیچ کاری رو به عهده نمیگیره، میندازه گردن این و اون و پنهان، چه خوشش هم نمیاد پاشو بیارن وسط بگن ایشون دستور داده. به هر حال اینی که او دستور داده این جوان رو بکشن شک نباید کرد، ولی چرا این کار رو میکنه؟ شاید دلایل مختلفی بشه اقامه کرد، حالا حتی دلایل روانشناختی میشه آورد، چون خامنه ای آروم آروم به جایی داره میرسه که با یک ملت انتقام کشی میخواد بکنه، برای اینکه در مقاطع مختلف مردم با رأیشون، با اظهار نظرهاشون، با واکنشهاشون نشون دادن دوستش ندارن و او رو تحویل نمیگیرن خلاصه و متنفرن ازش. من به دلایل شخصی کاری ندارم، ولی به لحاظ حفظ ساختار حکومتیش و بساطی که برای خودش درست کرده دو تا دلیل به نظرم میرسه. دلیل اول همونی است که سالهاست نسب العین سیاست آقای خامنه‌ای است و اون النصر به رعب، جمله‌ای که از معاویه ابن ابی سفیان ایشون قرض گرفته و معتقده که حکومتش در سایه ترسوندن مردم، ایجاد رعب و وحشت در دل مردم دوام میاره و موفق میشه. به همین دلیل به هیچ قیمتی نمیخواد که این ترس از دل مردم بره و حالا که وضعش هم خرابتره، هر لحظه نگرانن که از یک گوشه ایران جرقه‌ای زده بشه و حوادثی بزرگتر از آبان گذشته تکرار بشه، با توجه به اینکه خودشون هم میگن که نیروی سرکوبشون هم ظرفیت‌هاش کاهش پیدا کرده و مسئله دار شده، بسیار دلواپسه. بنابراین چاره رو در این می‌بینه که واکنش‌های تند نشون بده. و در مورد نوید، با توجه به اینکه همه دنیا جمع شده بودن و دوباره خواهش کرده بودند، درخواست کرده بودند به زبان‌های مختلف، مردم ایران، مردم دنیا، سلبریتی‌ها، ورزشکارا، کمیته‌های المپیک، غیر و که آقا این جوان رو نکشید و ممکن بود که از خانواده اون مقتول حسن ترکمان که سرهنگ بازنشسته سپاه بود و در وزارت اطلاعات کار میکرد، بعدم به دروغ گفتن کارمند معمولی آب و فاضلاب بوده و یک کسی کشتش، نوید ترکمان، نوید افکاری نکشتش، ترکمان بود و به هر دلیلی حالا یک کسی رو کشته. آقای خامنه‌ای نگران بود که از او اگر به هر حال از خانوادهش میرفتن و رضایت میگرفتن، به اصطلاح اولیای دم رضایت میدادن، اون وقت لاجرم پرونده عودت داده میشد، چندین هفته به عقب میافتاد. میخواست نشون بده که به هیچ قیمت در مقابل دنیا عقب نمیره و این به اصطلاح سیاست مشت آهنین و سرکوب و آدم کشی و اعدام سایش باید بالا سر مردم باشه و این خلاصه تصور نشه که اگر دنیا جمع شدن گفتن آقا خون یک کسی رو نریز، مثلا ایشون باید بره عقب. نکته دوم، من فکر میکنم الان که دستگاه سرکوبشون مسئله داره، دستگاه سرکوبشون از اون بسیجی که تو محله به قول یکی از دوستای ما میگفت سبزی فروش محله خیلی راحت به بسیجی و خانوادهش میگه من به شما سبزی نمیفروشم، هر کاری میخواییم بکنین بکنین و یه نوع بایکوت داره در محله های مختلف اتفاق میفته و بگیرید تا ارشدترین آدم های حتی سپاه، ارتش که جای خودش داره، یا پلیس مسئله دارن، سوال پیدا شده براشون و دلواپسه که این ماشین براش آدم نکشه. عجله در کشتن نوید افکاری به این دلیلیست که به آدم خودش هم بگه که اگر یکیتون تو میدون کشته شد خلاصه بدونید که ما میریم انتقام میگیریم و نمیگذاریم که به شما دست درازی بشه. چون الان خیلی آدم هاشون به خصوص مثلا نیروهای مثل نیروهای پلیس با یه حقوق چندرغازی که میگیرن میگن ما واسه چی باید بریم تو خیابون، در حالی که خطر این هست که خودمون هم کشته بشیم، زن و بچه‌مون هم بی سرپرست بشن. بعد به خاطر چی هستن؟ به خاطر کی؟ بنابراین نکته دوم که اینجور عجله کردن، به نظر من ایشون میخواد که به ماشین سرکوبش اطمینان بده که مثلا نمیگذاره کسی از اونها در میدان کشته شد. ولی آقای دکتر نوری‌زاده، هر دوی این دلایلی که من آوردم در توجیه احتمالی فکر آقای خامنه‌ای یا حالا هر دلیل دیگه، باد هوا، یعنی ایشون چک این مردم رو نخورده آنچنانی که باید. وقتی باد داره میکاره، طوفان درو خواهد. کشتن نوید افکاری روب ایجاد نمیکنه، فقط
نفرت ایجاد میکنه،
انزجار ایجاد میکنه.
درست.
و مرد خشم و عصبانیت ایجاد میکنه. آخه خیلی این خامنه ای خوشحال گفته اینو، حتی که من اشتباه خلاصه یک دونه اشتباه هم نمی کنم. و اشتباه نه فقط شاه، اشتباه گفته در سرکوب مثلا جنبش سبز به مصباح یزدی گفته بود من یک دونه اشتباه هم نکردم. نمی فهمه که از بنیان اشتباه همه دیکتاتورا رو داره میکنه، یعنی درست تیپیکالی در مسیری داره میره که همه دیکتاتورا داره به یه ملت دهنکجی میکنه، داره به خواسته 80 میلیون ایرانی دهنکجی میکنه، پشتشو کرده به یک ملت که در برآوردن ساده ترین نیازهای ملت عاجزه. و این درست مسیریست که اتفاقا همه دیکتاتورها رفت و از همین مسیر هم سرنگون شد. فقط باید گفت که این ایجاد کینه و نفرت اضافهی که میکنه، باید یادش باشه که هرچقدر این انباشته تر بشه، واکنش مردم عصبانی تر که بشه، فقط این نیست که یه روزی سرنگون بشه، بلای قذافی سرش، نه فقط یک
حالا دکتر سازگار
شروع میکنن دودمانش هم به باد.
دکتر ببین، شما اشاره به قذافی که میکنی یا به صدام، صدام حتی تو اون سوراخی که اون زیر بود با اون قیافه وحشتناک پر از شپش و کثافت، هنوز معتقد بود که راه پیروزی هموار داره میشه، یعنی با 4 آدم کشی و تروریست. یا قذافی دیوانه بلند میشد زق زق زق، یعنی هنوز اینا باور نداشتن که ملتشون به پا خواسته. یا در مورد عراق به هر حال یک نیروی قدرتمند خارجی اومد تو. من گاهی اوقات خامنه‌ای رو وقتی میبینم احساس میکنم نیرون جلو چشم میاد، یعنی اون آدم شعر میگفت و چنگ میزد و آتش گرفتن روم رو تماشا میکرد و لذت میبرد، یا کشتن آدم ها رو جلوی شیر و ببر و پلنگ که میداختن تکه تکه میکردن کیف میکرد. خامنه ای هم یه همچی حالتی پیدا کردی، یعنی یک بیماری روانی در وجود این آدم پر عقده رشد کرده. من همیشه مثال میذارم، نگاه میکنم میبینم خامنه ای با کیا دشمنی کرده، نشگاه میکنم مثلا با کی کرده، با رفسنجانی، با مفتح، با استاد دکتر مهدوی دامغانی، تمام کسایی که بهش در دوران ذلت و فلاکت و بیپولیش پول دادن، خونه دادن، پذیرایی کردن، حمایتش کردن. دکتر صدر حاجی جوادی وکیل مجانیش بود، پیرمرد رو در سن 90 سالگی برد انداخت زندان. یعنی این نشانه یک رویه بیماره، یک آدم روانیه که رویه بیمار عقده‌ای داره و حالا که سوار کاره میخواد انتقام بگیره، بگه ببین مهدوی دامغانی، من اومدم توی اتاق تو دانشگاه درست از جات پا نشد، و از این نوع حرفایی که میاد. حالا نکته دیگه که از شما دلم میخواد بپرسم، به علت اینکه زمانی به هر حال هم شما هم بنده از اصلاح طلبها حمایت میکردیم، میگفتیم بالاخره راهی به جای خواهد بود، این موضع‌گیری ها اینا واقعا برای من تهوع آور شده بعضیش. این اولا آقای خزعلی که گلوله گذاشت تو کله شلیک کرد، من هیچ وقت هم اونو اصلاح طلب نمیدونستم. بعد آقای تاجزاد، بعد آقای تاجزادی خود باز بهتر، بعد بقیه آقایون انقلاب اسلامی، مجاهدین انقلاب اسلامی. بعد امروز این مسئله آقای زیدآبادی مسئله شده، یعنی زیدآبادی که من در شعرم شرف آل قلم اسمشو گذاشتم، و این نوع برداشتی که ایشون کرده از قتل این نازنین، و بعد اونجور که راجب آقای سانهی صحبت کرده سر و صدا در آورده. ولی اون وقت اون دلاور قدیانی رو آدم داره که اونجوری با قضیه برخورد. خود شما نظرتون چیه راجب این آدم ها؟ چرا اینا بر میگردن تو این شرایط؟ چرا اینجوری نگاه میکنن؟ یعنی به نوعی میخوام بگم بله کار بدی کردید، باید میذاشتید اینا میرفتن اولیای دم رو راضی میکنند، یعنی به نوعی این قاتل بوده، یعنی مثل آقای چیز، آقای پسر ابوالقاسم خزعلی که میگفت کارد تیز اونجا مگه ندیدیم فلان، میدونی؟ یعنی اینو شما چجوری توجیه میکنی آقای دکتر؟
اول راجع به خامنه ای عرض کنم آقای دکتر نوریزاده. آقای دکتر زرینکوب یک کتابی راجع به مولانا داره، میگه پله پله، عنوان کتابشه پله پله تا ملاقات خدا. همون جوری که سمت روشنی و نور و پاکی رفتن پله پله انجام میشه و با به تدریج آدم پله های عرفان و معنویت رو ممکنه بالا بره و به مدارج بالا برسه، به ملاقات شیطان و قعر دوزخ کینه و نفرت و پلیدی رفتن هم پله پله انجام میشه. آقای خامنه‌ای در طول این سالیان، من حالا شما قبل از انقلاب ایشون رو دیده بودید، من ندیدم، بعد انقلابم خوشبختانه کم ایشون رو دیدم، شاید یکی دو بار دیدم، ولی این پلیدی که الان شده پله پله اومده پایین، روز به روزم بدتر میشه، روز به روز رفیقتر با ابلیس میشه، بلکه از ابلیس ابلیستر میشه و رفته به قعر جهنم دیگه، هی داره این پله رو پایین تر میره و هر نفسی هم که میکشه، هر قدمی هم که برمیداره در این لجنزاری که درست کرده بیشتر فرو میره. و جالبه که پسرش رو هم به همین راه برده. کدام پدر واقعی پسرش رو به کمچین منجلابی میکشونه و اینطور راهی دوزخ شدن رو دست پسرش هم گرفته و پسراشو و خانوادهشو دست جمعی اینطور به قعر نفرین یک ملت و نفرین یک تاریخ و نفرین الهی و خدایی اگر باوری داشته باشن میرن. اما راجع به اصلاح طلبا، ببینید در تحلیل نهایی دوستان سابق بنده، میگم سابق برای اینکه احتمالا اونها هم با بنده دیگه هیچ دوستی احساس نمی کنن. من که احساس نمی کنم. این دوستان سابقه ما در تحلیل نهایی مشکلشون مشکل فکری آقای دکتر، و البته یک عدهشون منافع هم دارن، فکری به این معنی که به قول یکی از دوستان ما جاده پیچیده و اینها نپیچیدن. این جامعه ما عوض شده، جمهوری اسلامی این فاجعه ای شده که میبینیم، اصلا دنیا عوض شده، تغییرات شده و این آقایون در 40 سال پیشی عدهشون گیر کردن. سهل است در 2 دهه قبل از انقلاب اسلامی گیر کردن یک عدهشون. من یک بار به یکی از همین دوستان اصلاح طلب گفتم تو از کتاب چگونه انسان غول شد که موقعی که زندان بودی زمان شاه خوندی تا الان یا دیگه کتاب نخوندی یا اگه خوندی نفهمیدی، و هنوز تو اون فضای ایدئولوژیک انقلابی دهه 40 و 50 حد اکثر داری سیر میکنی و فکر کنی هنره که هیچ عوض نشی. آخه آدمیزاد موجود زنده و هوشیاریه که با محیطش تعامل داره، می آموزه، تغییر میکنه، میخواند، درس میگیره، عبرت میگیره. مشکل اصلاح طلبا اونهایشون که صادقن و منافع ندارن، من حساب اونایی که نشستن با معاویه لقمه زدن و ادای علی رو در میارن با اونا کاری ندارم، توشون یک عده به شدت فاسد شدن متاسفانه.
بله.
ولی فرض رو بر این بگذاریم اونهایشون که سالمن، رانتی نخوردن، و سعی کردن دست کم این یه آلودگی رو نداشته باشن. نمیتونن تصفیه حساب و فکر رو با خودشون بکنن. نفهمیدن که کشور رسیده یک جایی که این میانه جایی باقی نمونده. با اعمالی که خامنه ای کرده، دیکتاتور کرده، وگرنه ملت که 30 سال پیش، 20 و چند سال پیش آماده بود تغییراتی بده، یه خود مثلا در اصلاحات می‌خواست یک راه آشتی و تدریجی برای تغییر دنبال می‌کرد و ملت واقعا بعدش نمی‌مد اون مقطع این مسیر رو بره. خب بیش از همه این خامنه ای بود که نگذاشت و سرکوب کرد و الان به درستی ملت نتیجه گرفته که نظام اصلاح پذیر نیست. مردم به درستی نتیجه گرفتن که دیکتاتور چاره جز سرنگونی براش باقی نمونده و باید که به زیر بکشنش. بعد دنیا هم دیگه نه دنیای دو قطبیه، نه اون بساطی که جنگ سرد بوده الان هست، اصلا عصر جهانی شدن رسیده، اتفاقات متعددی افتاده. خب این آقایون تو اون دنیا گیر کردن و نمیفهمن که در شرایطی که یه نظام توتالیتر مثل جمهوری اسلامی به این فاز سومش در واقع میرسه که فاز فروپاشی و سرنگونیشه، دیگه این وسط جایی باقی نمیمونه. باید روشن حرف بزنی، یا بری سمت مردم یا بری پشت دیکتاتور. این مسمسو حالا این یه خورده درست و اونم راست میگه و حالا یه خورده شما صلوات بفرستی، یه خورده حالا نوید افکاری رو حالا با تناب ادام نکنین، مثلا چه میدونم ببرین،
بله با ابریشم،
یا بس اینجوری اینا حرف میزنن، اینا فایده ای نداره دیگه، اینا راه نمیبره. و به نظرم اونهایشون که سعی میکنن پاشون رو دو طرف بذارن، یا به قول آل احمد میگفت یه مغازه دو نفش باز کنن، یه نفشش رو به مردم، یه نفشش رو به حکومت، مدت هاست این مغازه دو نفش تعطیل شده. یا بعد سمت مردم وایسی یا بعد سمت خامنه ای.
بله تو تفیش رو
یا با مردمی مقابل دیکتاتور یا با دیکتاتوری مقابل مردم. اگه هیچ کدوم هم جرأت نمی کنیم، مثلا بیای سمت مردم وایسی، برو خونت بشین. حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن هم بلد نیستی، خب حرف نزن. مگه دنبالت کردن راجع به هر چیزی حرف بزنی؟ گیرم دو تا بازجو بهت سر ماه زنگ میزنن و فشار بهت میارن، چون میکنن با زندانی های سیاسی که آزاد شدن، که اینم بگو اونم بگو، مثلا خیلی راحت بگو من نمیتونم بگم، کاری هم ندارم، خداحافظ. اگه نمیتونی سمت مردم بیستی، مشکل بسیاری از این آقایون همینه. آقای دکتر میگم حساب اونایی که ممکنه اصلا شدن آدم بازجوها،
بله بعد حاملشون
دوگانه برای بله یه دشون واقعا فاسد شدن، من اسم نمیخوام بیارم ولی راندخور شدن، یعنی اصلا از اون صداقت و سلامت اولیهشون هیچ خبری نیست. و اونا به کنار، اونایی هم که اصلا رسما ماموریت وزارت اطلاعاتی دارن به کنار. صحبت ما راجع به اونهاییست که فرض بر این نیست که مردمان صادقی هن، سالمی هن، دوز نیستن و دلشون هم برای مملکت میسوزه. بعد بهشون گفت ببینید جاده پیچیده، شما هم باید بپیچین، نمیتونیم بپیچید، ساکت بشین، بذارید اقلن خون به دل این مردم نکنید.
آقای دکتر باید درنگ کوتاه بکنید.
راجب دوست عزیزمون آقای دکتر احمد زیدآبادی بگم،
زیدآبادی
من بسیار برای زیدآبادی احترام قائل بودم و هستم، مدتیست نگرانشم راستش بگم، لغتی بهتر از نگرانی پیدا نمی کنم. پاره نوشته های زیدآبادی دوستانش رو کاملا نگران می کنه. من در همین حد
نیست، اون زیدآبادی نیست،
بله
5 سال میره زندان، حسرت این که آخو به دل ایران می زاده.
من زبانم رو دیگه بیش از این در می کشم و امیدوارم این حرف من به گوشش برسه و دوستانه بپذیره که دوستانش و دوستدارانش نگرانش هستن. زیدآبادی برای این مردم میتواند که نقطه امید و کمک کنندهی به مردم باشه.
آفرین بر شما، چون منم همین نظر رو داشتم. ممنونم که به این نازنین گفته شد که مراقب تیم و مردم مراقبشن و نگرانشن. درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردیم، کلی حرف داریم با دکتر سازگارا که تکرار خواهیم کرد. شهر خالی است، بریم.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلیبان، باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسد، غنچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه خنیاگران از تو میترسد، شه سوار از جاده هموار میترسد، این طبیب از دیدن بیمار میترسد. شکست و دردی شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا نا آشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگی کلبه ای ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجوندی، خفته در خوابی نجوندی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلیبان، باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسد.
خب بله، ترانه بسیار زیبای تاجیکی که هم چند تا خواننده تاجیک خوندن و چند تا افغان. با درود دوباره دکتر سازگارای عزیزم، در واشنگتن شما خیلی اتفاقات داره. من این منظره امضای پیمان دوستی و تجدید رابطه و برقراری رابطه امارات و اسرائیل و همینطور بحرین و اسرائیل، این باید برای رژیم ولایت فقیه خیلی نگران کننده باشه. به همین دلیل هم نوکراشون رو تو بحرین راه انداختن، یه چهار تا عربده بکشن، چهار تا تصویر آتیش بزنن. ولی من تصور میکنم این یه پروسیجر یا روندی است که این ادامه خواهد داشت، برای اینکه به نظر میرسه عرب ها به این نتیجه رسیدن دشمن در جمهوری ولایت فقیه، نه در تل آویو. و بعدم این دلخوشی رو به اسرائیل دادن، احتمالاً میتونه اسرائیل رو واداره حقوق فلسطینی‌ها رو به رسمیت بشناسه، که بدون به رسمیت شناختن حقوق اونا در واقع صلح بی‌معنا خواهد بود، برای اینکه اونا سابقاً در فضای واشنگتن چطوره، برداشت چطوره، آیا واقعاً مردم اینو یه پیروزی برای ترامپ میدونه؟
بله، قاعدتا آقای ترامپ البته گفت که 6 کشور دیگه هم در راه هست. بله. که پیمان دوستی امضا کنن و برقراری رابطه با اسرائیل. آقای ترامپ خب خیلی از این فرصت داره سعی میکنه در جهت انتخابات استفاده کنه، اگرچه در امریکا هم انتخابات مثل هر کجای دیگه دنیا اولین به اصطلاح عامل رأی دادن مردم امنیت، بعدم اقتصاد، بعد مسائل سیاست خارجی مطرح میشه، مگر اینکه سیاست خارجی مثلا کشور درگیر جنگ باشه
مثل عراق بنابراین... مثل آقای بوش.
بله بله، وقتی که دیگه به هر حال سرباز اون کشور بره درگیر جنگ بشه، جوان اون کشور کشته بشه، طبیعی است که خب ممکنه بیاد به اولویت یک مردم.
درست.
ولی در غیر این صورت به هر حال سیاست خارجی اولویت دو و سه داره در رأی دادن. یا مثلا در مورد امریکا مثل گروگانگیری، وقتی دیپلمات امریکایی بله. در تهران در گروگان بود، انتخابات ریگان و کارتر شاید جزء اولویت اول آمده بود. به هر حال آقای ترامپ قطعا این خوب به نفعشه. بعدم یادم باشه در واشنگتن به هر حال لابی نیرومند یهودیان امریکا وجود داره، کار میکنه، اقلیت بسیار فعال با نفوذ و صاحب نفوذی هستند یهودیان. از این حیث خب بیش از 70 ساله که سیاست خارجی امریکا رو پشت اسرائیل نگه داشتن و بله. از این حیث دموکرات و جمهوری خواه هیچ تفاوتی نمی کنه. دو طرف راه رو به هر حال هر کدوم برن به کاخ سفید یا در کنگره اکثریت باشن، پشتیبان اسرائیل خواهند بود. بنابراین از این حیث دموکرات ها هم از این دوستی و همکاری اعراب با اسرائیل استقبال کردند. کما اینکه دو دولت بزرگ عربی مصر و اردن برقراری رابطه شون با اسرائیل در دوره دو رئیس جمهور دموکرات بوده، کارتر و کلینتون. بنابراین این ماجرا در واشنگتن کلن با استقبال مواجه شده و ضمناً فرصتی هم پیش آمد، نه فقط آقای نتانیاهو این رو گفت و آقای ترامپ، حتی وزیر خارجه بحرین هم به همین اشاره کرد.
بله.
که مسئله ایران رو پیش بکشن و بله. جمهوری اسلامی ایران رو و تهدیدات جمهوری اسلامی ایران. بر صورت این روند شکست یکی دیگه از میخایی است که باید گفت به تابوت سیاست خارجی غلط جمهوری بله. اسلامی کوبیده شد. ببینید 42 سال جمهوری اسلامی در محور سیاست خارجیش دو تا موضوع قرار داره، محو اسرائیل و آمریکا ستیزی و دشمنی با آمریکا. تمام دوری نزدیکی های سیاست خارجی رو بر این اساس تنظیم کرده، بارها و بارها منافع ملی ما رو قربانی کرده به همین بهانه، حتی وسط سرزمینیمون مثلا در دریای مازندران رو به همین بهانه قربانی کرده و وسطی بزرگتر از استان اصفهان رو رضایت داده از ایران جدا شه که فعلا هنوز به تصویب مجلس نرسیده و نخواهد رسید. و این اتفاق درست برعکس شده، یعنی 42 سال میخواسته اسرائیل رو محو کنه، همش هم نشسته بوده که کشورهای اسلامی ازش تبعیت کنن، اگرم نکردن مثلا ملت‌ها بلند شن علیه دولت‌هاشون، کشورهاشون، و تازه به این بهانه انقلاب اسلامی هم توی کشورهای عربی و اسلامی بشه، در حالی که حاصل به دلیل تبهکاری‌های خود جمهوری اسلام و ارسال گروه‌های تروریستی در مناطق، حرفایی مثل این که 5 پایتخت عربی رو ما کنترل می‌کنیم و از این حرفا، یا جنایاتی که در سوریه مرتکب شدن برعکس افکار عمومی مردم کشورهای اسلامی رو آنچنان وحشت زده کرده از مدل جمهوری اسلامی یا قرائت‌های سنیش مثل داعش و القاعده و طالبان و غیره، که اتفاقا چهار دستی خلاصه پشتیبان حکومت‌هاشون هستن برای اینکه مبادا مدلی مثل جمهوری اسلامی در کشورشون تکرار شه. و الان شما نگاه کنید در این کشورها، حالا امارات که خب خیلی از این جهت دست و دل بازتر هم هست، افکار عمومی مردمشون از برای این تجربه با اسرائیل هیچ چیزی نداره، خیلی هم پشتیبانی میکنن، هیچ مشکلی ندارن و این دشمنی با جمهوری اسلامی، برای اینکه جمهوری اسلامی متقابلا دشمنی کرده و زمانی میگه محور مقاومت علیه اسرائیل، الان باید گفت محور مقاومت علیه جمهوری اسلامی اسرائیل. اینها میخواستن برن در مرز اسرائیل مستقر شن، شب و روز اسرائیل داره تو سوریه میزنه، میکوبشون خورد و خمیرشون میکنه. اسرائیل اومده در خلیج فارس کنار دست جمهوری اسلامی و ایران نشسته. اینها میخواستند رابطه مثلا با کشورهای اسلامی بگیرن. الان اسرائیل این تجدید رابطهش انکارم نمی کنن. هم نه فقط در ابعاد اقتصادی و فرهنگی و غیره هست، بلکه ادامه اون پیمانهای نظامی و امنیتی، الان همکاری های امنیتی شروع شده و ادامه پیدا کرد. بنابراین میشه گفت یک شکست کاملی است برای سیاست یکی از دو محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی، زمین که اون یکی محور هم آمریکا ستیزی هم. خب شما ببینید به چه فاجعه‌ای تو کشور ما منتج شده و چه مصیبتی پیدا شده به لحاظ تحریم‌های آمریکا و بدبختی و دودی که به چشم مردم ایران. بر صورت این اتفاق آقای دکتر، من فکر میکنم اسرائیل به هر حال یه جنگ همه جانبه ای هم با جمهوری اسلامی داره در حوزه های به خصوص امنیتی. دست اسرائیل رو بازتر خواهد کرد در تمام حاشیه جنوبی خلیج فارس و درگیریش با جمهوری اسلامی جبهه های جدیدی رو به اسرائیل خواهد داد و حضرات در یکی از ضعیفترین وضعیتشون هم قرار دارن، ضمن اینکه اسرائیل به هر حال مطالب و تکنولوژی ها و صنایع مختلفی هم داره که با اعراب به مشارکت بگذاره و حیاتش اصلا در همینه. اسرائیل بخواد بماند در این منطقه دنیا باید با 300 میلیون مسلمانی که در این منطقه زندگی میکنن، اعرابی که در اطرافش هستن، روابط خوب تجاری و فرهنگی و غیره داشته باشه. من فکر کنم در اون سو هم اسرائیل باید داخل خودش بتواند به تندروها و رادیکالها و یک عده ریشترازایی که نسخه اونوری امثال داعش و طالبان و آقای خامنه‌ای هستن فائق بیاد و حقوق فلسطینی ها را هم به رسمیت بشناسه، با میانه روهای فلسطینی مثل محمود عباس و اینها کنار بیاد و اگر نه این دوستی ها و رابطه ها به ممکنه که دوام آنچنانی برای اسرائیل نداشته باشه اگر نتواند اون طرف بر تندروهای خودش فائق بیاد.
دکتر سازگارا، یه نکته به نظر من خیلی قابل تأمله. ترکیه‌ای که خودش اولین کشور مسلمانی بوده که اسرائیل رو به رسمیت شناخته، رابطه امنیتی نظامی قوی داشته، ترکیه هم حالا اومده همدست جمهوری اسلامی داره امارات رو مورد حمله قرار میده و بحرین رو و کارشون رو خیانت میدونه. یعنی واقعا نفاق شما بین تا چه درجه است. اون وقت یه کشوری مثل مصر، آدم وقتی نگاش میکنه جایگاهش، کرامتش، اعتبارش و اون بزرگمرد سادات کاری کرد، این کشور میاد و تایید میکنه. یعنی شما ببینید هوچیای جهان واقعا دور هم جمع شدن و فقط ار میزنن، ببخشید، ولی جهان داره مسیر خودش رو طی میکنه. دلم میخواد یک جانب بفرمایید.
آقای اردوغان پشت به یک دموکراسی داره رو به اسلامگرایی میره. این تعبیر رو من از یک دوست یهودی خودم عرض میکنم که میگفت وقتی محمد بن سلمان آمد امریکا به او گفته بود در ملاقاتی که با او داشته، خب بهش گفتم یادت باشه تو اون منطقه دنیا نهایتا پرژن امپایر و اتومن امپایر با هم رقابت خواهند کرد، یعنی امپراتوری ایرانی ها و امپراتوری عثمانی، و یادت باشه که در نهایت، الان نگاه به جمهوری اسلامی نکن، در نهایت ایرانی ها به لحاظ فرهنگی، به لحاظ باورهاشون، پیشینشون مردمانی صلح دوست و خواهان دوستی با همه هستن. بنابراین با مردم ایران خلاصه باید همراه و دوست باشی و حواست باشه خیلی هم به دامان ترکیه نری. بعد این دوست ما میگفتش، گفتم ضمن این که الان جمهوری اسلامی مردم ایران پشت به یک حکومت دینی رو به دموکراسی دارن حرکت میکنن، در حالی که در ترکیه حکومت اردوغان پشت به یک دموکراسی رو به یک حکومت دینی داره حرکت میکنه. در حال حاضر هم غیر از دورنمای دور این اتفاق داره در این دو کشور میفته. من فکر میکنم آقای اردوغان به همه هم میگن باد امپراتوری عثمانی در دماغش هست و فکر میکنه که باید یک حکومت دینی مثل عثمانی درست کنه، دوباره دست به نزد 25 تا کشوری که از دل عثمانی در اومده بره مثلا بگیره، به همین دلیل تا لیبی میره دخالت میکنه. و آقای اردوغان هم من فکر میکنم آستیگماتیزم سیاسی داره، آقای دکتر نوریزاده، دنیا رو معوج میبینه و حالا یک درم بالاخره جمع کرده، حکومت خود چون این مدت نگه داشته، ولی فکر نمیکنم در عصر مدرن دیر یا زود، اونم ترکیه که یک سری زیرساختایی داره برای دموکراسی، مردمی داره، در سکولارهای قوی داره، فکر نمی کنم این مسیر اردوغان قابل دوام باشه.
داوودوغلو الان تلاش ایستاده و تمام همکارای سابقش،
عبدالله‌گل،
داوودوغلو
برکنارش کرد. اصلا بیشترین چیزی که دستش رو شونه اونها گذاشته بود در واقع، و گروهی که فرقه بزرگی که در واقع تکیه‌گاه حزب عدالت و توسعه یا اون رفاه بود، رو با این کودتای جعلی که درست کرد سعی کرده که همه رو قلقم بکنه و کنار بگذاره، یعنی در درون یاران خودش هم تصفیه کرده و عملا تبدیل به دیکتاتور داره میشه. این فکر نمی کنم دراز مدت در یه جایی مثل ترکیه دووم بیاره. میدونید کجا هم مردم ترکیه رو به شدت آسی خواهد کرد؟ مسئله اقتصاده. الان خب لیر ترکیه داره سقوط میکنه و ترکیه موتوری رو که ترگوتوزل راه انداخت و چرخی رو که به حرکت در آورد، عرابه‌ای که راه افتاد، خیلی خوب کار کرد برای ترکیه.
عجب آدمی.
ولی بله، ولی آقای اردوغان داره روی این انگشت میگذاره و این کارهایی که داره میکنه به هر حال مشکل زا خواهد شد برای مردم ترکیه. بر صورت فکر نمی کنم آقای دکتر نوریزاده، ترکیه منتها یادمون باشه به این مدت درست از این حرف هم زده، ولی به نادانی آقای خامنه‌ای دست کم رفتار نکرد آقای اردوغان.
بله.
یعنی خیلی جاها وقتی رسیده به منافع ملی ترکیه هارت و پورت کرده، ولی پیچشو ولومشو آورده پایین و آهسته تر رفته، خیلی سعی کرده که تعدیلش بکنه، بخصوص با آمریکا وقتی مشکلی پیش اومده. لذا میخوام بگم من بین رهبران اون منطقه دنیا آدمی به نادانی آقای خامنه‌ای سراغ ندارم که اینطور منافع ملت ما رو با یک سری حرف هیچ و پوچ قربانی بکنه و فدا بکنه و کشور و مردم رو به تنگنا و بدبختی بندازه. حتی اردوغانی که به نظر من راه کجی رو داره میره، باز در عمل گاهی دیدیم ترمز داره، وای میسه یه مقداری، علارغم هارت و پورت حواسش هست که خیلی پیچش رو تند نکنه و بالا نبره بلوم.
دکتر سازگارا، فضای منطقه به نوع غریبی داره علیه جمهوری اسلامی و اصولا علیه خطاب تندرو میره، حالا چه سنی باشه چه شیعه. شما الان در لیبی ببینید بعد از همه تلاشایی که اردوغان کرد، سرانجام ناچار شدن دولت دستشانده اردوغان که یه وقتی مشروعیت بین‌المللی داشت بشینه با جنرال هفتر و اون گروه پارلمان با هم گفتگو کنه، الان رسیدن به یه نقطه‌ای که وزرا رو انتخاب کنه. یا در لبنان تلاش‌های حزب الله و میشل اون برای اینکه اولا دولت قبلی رو نگهش دارن به دیوار خورد، اخطار مکرون باعث شد الان یک آدم معتدل که سفیر بوده در آلمان و آدم موجهی است اون بیاد، ولی الان برن موشکشی میکنن که وزراش رو نتونه انتخاب کنه. تو عراق آقای مصطفی کاظمی واقعا یه شخصیت برجسته خودش نشون داد. دیروز با دکتر برهم ساله ساعتها گفتگو کردن و یه طرح نوعی رو دارن در میاندازن. بعد شما این ور اون ور همه جا که نگاه میکنی میبینی چشما به سوی یک آینده با صلح و سازندگیش، فقط ما گرفتار.
ببینید در یه تحلیل کلان یه خود دورتر بیستیم از این حادثه، نگاه کنیم مشکلاتی که بحرانی که انصافا در دنیای اسلام هست، یعنی از تونس و لیبی شما بگیرید تا پاکستان و افغانستان، دنیای اسلام به هر حال کشورهای اسلامی بحران دارن، انواع بحران ها، انقلاب، جنگ، درگیری، تروریسم. در یه تحلیل دورتر که بیستیم این گذار دنیای اسلام به عصر مدرنه، یعنی همون اتفاقی که در اروپا حدود 200-300 سال اونجا هم طول کشید تا تولد مدرنیته که از اروپا متولد شد و لوازم دنیای مدرن، جنگای 30 ساله در اروپا اتفاق افتاد، انقلاب فرانسه اتفاق افتاد، خیلی اتفاقات افتاد، به تدریج مدرنیته جایگیر شد. این مدرنیته از قرن 19 که به دنیای اسلام وارد شده تکانهای شدیدی رو داده. کشور خودمون رو نگاه کنیم و بقیه کشورها هم همینطور، که هنوز سرش به بالین آسایش نرفته در یه نگرش کلان. حالا تو این گذار دنیای اسلام به عصر مدرن که راهش رو یاد بگیره با مدرنیته، عقل مدرن، محصولات دنیای مدرن مثل دموکراسی و حقوق بشر، پیشرفت‌های علمی و غیره کنار بیاد و در ساختار باورهاش جامعه جا بده، این رو انواع اتفاقات افتاده و میفته، واکنش‌های تند و عصبی یه عده بنیادگرا مثلا یا که در ایران به قدرت رسیدن و امثال اینها. اما تو این گذار اخیراً که میگم طی مثلا 2-3 دهه گذشته یک طبقه متوسط نیرومندی پیدا شده تقریبا تو همه جوامع اسلامی، یا خود ایران شاید بیشترین جایی باشه که بشه این رو مشاهده کرد، که به شدت با این واپسگرایی مقابله می و خواستار رفتن به سمت دنیای مدرنه. در ایران که این ماجرا به طبقات تهی‌دست هم رسیده، یعنی اگر در جنبش سبز طبقه متوسط ما یک حق مدنی مثل رأی رو میخواست و به میدان آمده بود، الان به طبقات تهی‌دست ما هم رسیده.
این اتفاق وقتمون تموم شد،
وقتمون
تموم شد، ولی بسیار بحث امروز بحث خوبی بود. من دلم میخواد همیشه غیر از بحث‌های روز که می‌کنیم گاهی اوقات فرصت باشه یه مقدار پشت پرده و عمیق‌تر به مسائل بپردازیم. من یه سلسله کارهایی رو دارم می‌کنم با دکتر آجودانی، شما، دکتر صدیق یزچی، که در واقع پس ذهن این جوانایی که با انقلاب و شور و نمی‌دونم شعار اومدن جلو آگاه بشن، عصر اینا تموم شده و دنیای دیگری آغاز شده. بسیار ممنونم ازت. ایران سرفراز، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشتید. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا و دیدار دیگر با دکتر سازگارای عزیزم، به اتفاق او همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.